در واقع قرار بر این بود که از طرف وزارت بهداشت کمپین در واقع برای افزایش ایمن سازی بر علی سرخک و سرخچه انجام بشه. ما قرار بود فقط یکی از شهرستانمون در واقع این کمپین اجرا کنه. ما اون سال اومدیم با مساعدت که وزارت بهداشت داشت 4 تا شهرستان مرزیمون، یعنی نهبندان، سردیشه، درمیان و زیرکوه رو این کمپین رو در اینجا اجرا کردیم و خب بعد از اون هم که نتایج بررسی آنتیبادی انجام شد، خب خوشبختانه پوشش خوبی رو داشتیم، علارغم این که سال گذشته سیستان، بلوچستان، خراسان رضوی و که در مجاورت ما هستن درگیر شده بودن، ما خوشبختانه مشکل زیادی رو نداشتیم. موارد سرخکمون خیلی خیلی انگشت شمار بود و اکثر اینها وارده بودن.
بله خیلی ممنون، واقعا موزل مهمی هستش که باید بهش توجه بکنیم. همینجا هم از والدین محترم تقاضا داریم که حتما مراجعه بکنن اگر که فرزندان عزیزشون واکسینه نشدن یا یادشون نمیاد که الان سطح آنتیبادی به چه صورت هست، حتما مراجعه بکنن، بالاخره این واکسن رو دریافت بکنن، چون واقعا ممکنه عوارض مهمی رو داشته باشه خدای نکرده در بزرگسالی. استاد محترم، شما فکر کنم فوق تخصص قدرت هستید، درسته؟
من کار دیابت انجام میدم.
کار دیابت انجام میدید؟
دیابت دارم.
بله بسیار عالی. فکر میکنم که 2 روز دیگه هم هفته جهانی اطلاع رسانی در مورد بیماری دیابت هست. اگر در این زمینه هم محبت بفرمایید ما رو راهنمایی بکنید متشکر میشیم.
خواهش میکنم. خب استعداد دارید که 14 نوامبر، در واقع 23 آبان ماه، روز جهانی دیابت هست و خب به مناسبت تولد در واقع فردریک بامکین که در واقع کاشف انسولین بود این نامگذاری شده. استحضار دارید که خب دیابت در واقع بزرگترین اپیدمی قرن بهش میگن، یعنی هیچ بیماری به اندازه دیابت پیشرفت نکرده. شایع‌ترین بیماری متابولیک هست. قانون 50% در مورد دیابت همیشه میگه که در واقع از هر 2 دیابتی یه نفر از دیابت خودش بیخبره و خب این آمارها در مورد دیابت خیلی خیلی زیاد هستن. حالا شما فرمودین، اشاره کردید بیماری‌های تنفسی، خب استحضار دارید که در واقع کل آمار مرگ ناشی از کووید حدود 7 میلیون بود اگر اشتباه نکنم، حالا آخرین آماری که من مدتی قبل نگاه کردم در طی چند سال، ولی دیابت سالی 6,700,000 مرگ رو داره در دنیا رقم میزنه و خب این آمار خیلی خیلی زیاد هست. قبلا میگفتن از هر 11 یک نفر دیابت داره، الان میگن از هر 10 و چند سال دیگه خواهند گفت از هر 9. متاسفانه شیوع دیابت مرتبط با عوامل متعددی هست، مهمترین عاملش در ایران اضافه وزن و چاقیه. هر جایی که ما در واقع اضافه وزن و چاقی رو در کشور داریم، شیوع دیابت در اونجا بیشتر هست. و خب موزل دیگه ای که ما باش مواجه هستیم بحث پیش دیابت هست، پردیابتیک هست که قبلا شاید خیلی بهش توجه نمی شد. کسایی که مثلا حالا یه قند مثلا 105 داشتن، 110 داشتن، خیلی وقتا همکارای پزشک بهشون میگن که حالا شما در واقع یک رژیم رو رعایت کنید، حالا 6 ماه بعد، 1 سال بعد، الان دیگه نه، پردیابتیک رو حتما درمان میکنن. چرا؟ چون اگر بیمار در واقع به دادش نرسیم، حتما طی 5 سال آینده به سمت دیابت اوورت، به سمت دیابت واضح میره. و عکسش هم هست، اگر ما پردیابتیک‌ها رو بهشون توجه کنیم، در واقع یک لایف استایل مودیفیکیشن رو داشته باشیم، تغییر سبک زندگی رو ما داشته باشیم، 11 سال بروز دیابت در این فرد به تأخیر میفته. خب دیابت میدونید بیماری بسیار پرهزینه‌ای هست، میگن حدود 11-12% در واقع بودجه بهداشتی یک کشور میره برای دیابت و خب حالا بیشتر منظورم دیابت نوع 2 هست. در مورد علل مرگ و میر وقتی صحبت میکنیم، حالا بعد از بیماری های قلبی و عروقی، سرطان ها و حوادث، رتبه 4 در واقع دیابت هست که خب حالا بحث توجه به دیابت به خاطر این هستش که ما میگیم بیماران در واقع درمان بشن و به سمت عوارض دارن، چون واقعا عوارض دیابت به شدت هزینه بر هست. یعنی بیماری که در واقع درگیر عوارض دیابت میشه، بخش زیادی از در واقع بودجه اون خانواده صرف این داستان میشه و خب میدونید که بیماری دیابت درمان قطعی نداره و بیماری هستش که در واقع باید کنترل بشه. حالا عوامل مختلفی توش نقش دارن. متاسفانه ما بیماران زیادی داریم که درمان هم میگیرن ولی باز هم کنترل نیستن و این شاخص مهمی است که باید بهش توجه بشه.
به خاطر احتمال اگر... اون سبک زندگی است دیگه، یعنی خیلی شاید.
بله متاسفانه بحث چون دیابت، من همیشه برای بیماران خودم مثال میزنم، میگم درمان دیابت مثل یه سپایه است، یه پایش رژیم هست، یک پایش ورزش هست و یک پایش دارو. هیچ وقت نمیتونیم این سپایه رو بدون یکی از این پایه‌هاش نگه داریم. حالا به زحمت شاید بیماران بتونن کوتاه مدت اینو مدیریت بکنن، اما در دراز مدت قطعا نخواهد شد، این سپایه سقوط خواهد کرد. علارغم این مسئله عوامل دیگه‌ای هم که خب نقش دارن، مثل مدیریت وزن، نمیدونم عدم استعمال دخانیات، بحث کنترل فشار، بحث چربی‌ها، خب عوامل متعددی هستن. متاسفانه بیماران زمانی، خیلی از بیماران ممکنه مراجعه بکنن که در واقع درگیری‌های چشمی داشته باشن، درگیری‌های کلیوی داشته باشن، درگیر نوروپاتی میشن. خب و دیابت در واقع در تمام اینها رتبه اول رو در دنیا داره. استحضار دارید که مهمترین علت کوری در دنیا دیابت هست، مهمترین علت دیالیز در دنیا دیابت هست، مهمترین علت نارسایی کلیه در دنیا، مهمترین علت قطع پا حالا غیر از گروه جوانان در تمامی سنین دیگه خب باز دیابت هست. و خب بیماری به شدت پرهزینه هست و باید بهش توجه کرد، ولی اون چیزی که خواسته ما هست و بیشتر داریم روش کار میکنیم توجه به بحث پردیابتیک ها هستن، اونایی که حالا اختلال تحمل گلوکوز دارن، آی جی تی دارن یا آی اف جی دارن. اینا خیلی مهم هستن که در واقع حتما درمان بشن، نه اینکه راهاشون کنیم و یه قند 110 رو درمان نکنیم و بیمار راها بشه. و قطعا بعد از مدتی دیگه با دیابت اوورت میاد و خب داستان داریم با این بیماران.
بله، مثلا سابقه خانوادگی به نظرم خیلی مهم هستش.
افراد بله
پدر یا مادرشون درگیر هستن، حتما باید قربالگری بشن، زودتر تست بدن، چون یه بیماری خاموش همونش که شما فهمیدین در مرحله اولی واقعا هیچ علامتی نداره و اگر زود متوجه بشیم با تغییر سبک زندگی، استفاده از بقیه غذاهای به قول معروف این رژیم مدیترانه‌ای، با این در واقع سبزیجات بیشتر استفاده بکنیم که انشالله بتونیم کنترل بکنیم. در مورد درمان شما نظرتون چی هستش؟ حالا آیا داروی جدید
بله
اومد؟
خب بله دقیقا همونطور که فرمودید، حالا من یه نکته به صحبتهای شما اضافه بکنم. در مورد فردی که در واقع اضافه وزن یا چاقی داره و سن بالای 40 سال داره و سابقه خانوادگی داره، این فرد حتما باید درمان بشه، چون در واقع سنش رو که نمیتونه کاری بکنه، سابقه خانوادگی هم نمیتونه کار بکنه، اون چیزی که هست بحث کاهش وزن هست و درمان این بیماری. و خب امسال هم استحضار دارید که شعار در واقع امسال در واقع دیابت و محیط کار هست. حالا نمیدونم که امکان خواهد بود در این خصوص هم صحبت بکنیم.
خیلی عالی. محیط کار احتمالا منظورش این هستش که افراد بالاخره هیچ فعالیتی ندارن، یک جا نشستن، فعالیت ندارن، در واقع حرکت ندارن و این خودش میتونه کمک بکنه به دیابت، درسته؟
این که یه بخشش بله کاملا درست فهمیده، یه بخشش هم این هستش که در واقع بیماران دیابتی در محیط کار نیاز به حمایت دارن. یعنی مدیران باید در واقع اصول اولیه دیابت رو بدونن، علائم افت قند یا افزایش قند رو بدونن و با این فرد همکاری بکنن. یعنی یه دیابتی که ما تو محیط کار داریم، مخصوصا دیابتی که حالا به مرحله تزریق انسولین میرسن یا داروهای استفاده میکنن که احتمال مثلا افت قند رو دارن، حتما باشون همکاری بشه. مثلا ترجیحاً اینها یه مدت استراحت کوتاهی برای اندازگیری قند خونشون داشته باشن، برای تزریق انسولینشون داشته باشن، یا اگر بخوان یه میان وعده‌ای رو داشته باشن، این بهشون اجازه داده بشه، باشون همکاری بشه و در واقع سلامتشون تأمین بشه. یا مثلا تو اون بوفه‌ای که هست یا اتاق استراحت، ساندویچ های مثلا غلات کامل برشون بذارن، میوه بهشون بدن، یا یه چیزایی که در دسترس باشه که این افراد در واقع استرس و نگرانی خودشون رو کم بکنن. چون این اگر اون فرد در واقع از نظر روحی حمایت بشه، قطعا میتونه تو سازمان خودش هم در واقع مؤثر
یه شکلاتی باشه اونجا، ای خدای نکرده علمه مثلا هایپوگلایسمی پیدا کردن، برخلاف دوستان و همکاران اونجا باشن و این رو متوجه باشن. بسیار عالی. شما برای پردیابت قرص متفورمین رو تجویز میکنید؟
بله. فقط دوزش این هستش که قبلا خب میگفتن شما یه مثلا متفورمین مثلا 500 به بیمار بدید، الان حداقل 1000 میلی گرم توصیه میکنن. جالبه که مثلا تو خیلی از بیماران شما با 500 میلی گرم درمان میکنید، ولی در مورد پردیابتی حتما باید به این توجه بشه. البته خب درمان هر فردی مثل خیلی از بیماری های دیگه شخصی سازی میشه، ما نمیتونیم یک نسخه واحد برای افراد بپیچیم و بگیم همه از این درمان استفاده کنن. ولی باز هم کماکان شروع، اگر من این نداشته باشه برای بحث استفاده از متفورمین، شروع در واقع درمان برای پردیابتیک ها و خود دیابتیک ها کماکان متفورمین هست. خب متفورمین سالها وارد بازار شده و خب شاید بیش از 100 ساله که کماکان خط اول هست و خب علاوه بر اینها ما باید حتما به بیمار همون تغییر سبک زندگی رو آموزش بدیم، تحرک، فعالیت فیزیکی مناسب، بحث توجه به سلامت روان خیلی مهمه، چون حدود 30-40% بیماران دیابتی ما متاسفانه از استراب و افسردگی رنج میبرن و خیلی وقتا ممکنه که اون نگرش مثبت رو نداشته باشن، اکثرا به دلیل فشارهایی که حالا دارن، به دلیل هزینه هایی که ممکنه متحمل بشن، اینا اکثرا دچار مشکلات ممکنه سلامت روان بشن که خب اهمیت داره که بهش توجه بکنن.
بله، خود استرس و استراب اصلا قند خون رو میبره بالا. بله، یعنی این تاثیر داره و خب باید حواسمون باشه که فقط مصرف قرص، چون خیلی ها فکر میکنن حالا من یه قرص رو دارم مصرف میکنم پس درمان شدم دیگه، قندم کنترل شده، کار دیگه انجام ندم، همون رژیم پیتزا و در واقع پر روغن و پر چربی رو مصرف بکنم و خیالم هم راحته دیگه، دارم قرص رو مصرف میکنم و مشکلی پیش نمیاد. خب این رو متاسفانه ما در بیماران میبینیم که میتونه واقعا مشکل ساز بشه و بالاخره درمان نشن. خیلی ممنونم استاد، دست شما درد نکنه. امشب در خدمت آقای دکتر شایسته بودیم، استاد محترم دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و معاون محترم بهداشتی این دانشگاه. انشاءالله بتونیم در برنامه‌های دیگه هم در خدمت شما باشیم و گزارشی از عملکرد و اقدامات شما در حوزه بهداشت در اون استان رو داشته باشیم. شب خوبی داشته باشیم، با شما خداحافظی میکنم.
زنده باشید. من هم از شما و همه شنوندگان خداحافظی میکنم. ممنون.
خدا نگهدارشون. خب یه خانم 45 ساله اومده پیش ما، سردرد داره. این سردردش صبح هست، ظهر هست، شب هستش، خیلی داره اذیتش میکنه، عملکردش مختل شده، ضرباندار هستش، سابقه فشار خون و دیابت داره، درد مفصلی داره، داره انسید مصرف میکنه. چی کارش کنیم؟ آقا این سردرد میگیرنه، تنشنه، نمیدونم سایر زایر وزاگیره داخل جمجمه داره یا اصلا مشکل آپنه انسدادی خواب هست. خانم توبا حبیبی از تبریز گفتن گزینه 4. سلام عرض میکنیم خدمت ایشون. خانم ظهورخواه از تبریز هم گفتن گزینه 4. فرزاد یعقوبی عزیز هم گزینه 4 رو گفتن. بریم کنکاش رو بشنویم و بعد بیایم جواب سوال رو ببینیم و بشنویم.
کنکاش. هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
دکتر حسین رضایی زاده هستم، پزشک و دکترای تخصصی طب سنتی ایرانی، با افتخار معلم و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران. ما امروز در خصوص مفهوم رتیکولوتایپ و پزشکی فرد محور و تطبیق این مفاهیم با طب ایرانی صحبت کردیم. خب واژه رتیکولوتایپ شاید واژه چندان شناخته شده ای حداقل در متون عمومی نباشه و یکی از اولین جاهایی که بهش اشاره شد مقاله‌ای بود که در سال 2019 در ژورنال آمریکن ژورنال آف پاتولوژی منتشر شد و بعداً به عنوان یکی از رفرنس‌ها در چپتر مربوط به پرسیژن مدیسین و کلینیکال کیر در کتاب هاریسون این بخش مورد استفاده قرار گرفت. مستنداتش و تصاویرش به هر حال به روز رسانی شد و بنابراین یکی از معتبرترین منابع پزشکی روز داخلی، یعنی کتاب هاریسون، به این موضوع پرداخته در بخشی از مفهوم پرسیژن مدیسین و پزشکی دقیق که به نوعی همخوانی داره با همون مفهوم پرسونالایز مدیسین یا پزشکی شخصی سازی شده. پس ما در موضوع پرسیژن مدیسین یا پزشکی دقیق در تطابق با مفهوم پرسونالایز مدیسین چیزی که داریم دنبال میکنیم اینه که با شناخت بهتر بدن اون انسان، کنش واکنش هاش و تمام اون ساختارهایی که به عنوان ساختارهای اومیک، حالا مجموع اون خانواده میشناسیم، در طراحی درمان، در انتخاب داروها، در کلینیکال ترایال ها، در پیشبینی پاسخ به درمان و حتی پیشگیری از برخی بیماری ها بتونیم برنامه ریزی های دقیق تری داشته باشیم. مفهوم رتیکولوتایپ میپردازه به شناسایی یا اصطلاحا میگن شبکه شبکه ها، یعنی شناسایی و ارتباط دادن همه شبکه هایی که ما تا حالا مرتبط با بدن انسان شناسایی کردیم. و از اون طرف بحث جالبی که داره که اینجا میشه همون پیوندگاه این موضوع با طب ایرانی، برمیگرده به این که همه داستانهای ژنوتیپ که برمیگرده به درون اون فرد چگونه با بیرونش و با فنوتیپش و ظاهرش و اون اکسپوژر کلینیکالش ارتباط برقرار میکنه. خب این اتفاق از نظر ما خیلی میتونه جذاب باشه به خاطر اینکه نگاه ما این هست که در طب ایرانی به دلیل محدودیت‌های تخصصی که ما امروز بهش دست پیدا کردیم در گذشته، دقیقاً تفکیک آدم‌ها از همدیگر رو از همون مبنای فنوتیپ انجام دادن و ما امروز به درون رسیدیم و عملاً در ایده پردازی، در استخراج هایپوتزها میتونیم فرصت‌هایی رو خلق بکنیم که این دانش شناخت وضعیت بالینی و بیرونی افراد و شکلی افراد، رتیکولوم میشه عملاً اون شبکه مولکولی بدن، تایپ هم که خب یعنی شکلش، با اون چه که در ژنوتیپ افراد ما میشناسیم بتونیم عملاً با این ایده پردازی پژوهش‌های جدید و پیشروی رو طراحی بکنیم برای انتخاب و پیشنهاد داروها و درمانها به نفع مردم و بیماران. مهمترین مفهومی که توی پرسونالایز مدیسین که من میخوام ارتباطش بدم با SDH یا مؤلفه‌های اجتماعی مؤثر بر سلامت، از یه طرف اختصاصی کردن تشخیص، درمان و پروگنوز بیماری هاست که خب در پزشکی جدید به خوبی داره تلاش میشه در برخی از بیماری ها مثل دیابت، مثل سرطان، مثل برخی از بیماری های قلبی به شدت روی این موضوع به عنوان یه هات تاپیک دارن کار میکنن. اما یه بخش فراموش شده داستان که در SDH خیلی مورد، یعنی مؤلفه‌های اجتماعی مؤثر بر سلامت خیلی مورد توجه قرار میگیره، اون لایه اولش میشه لایف استایل یا سبک زندگی آدم‌ها که این تعیین میکنه وضعیت سلامتی، پردیکشن و آینده آدم‌ها رو. حالا طب ایرانی چی میگه این وسط؟ تمام اولویتش اصلاح سبک زندگی آدم‌هاست. برای چی دارم اینو تاکید میکنم؟ اینی که ما حتی با پرسیژن مدیسین هم که نگاه میکنیم، وقتی ژنوم آدم‌ها یه سمت، این وایرو و محیط یه سمت، زل سومش میشه دوباره لایف استایل، یعنی بخشی که ما خیلی خوب میتونیم توش مداخله بکنیم، اما این مداخله با فرهنگ سازیه، با افزایش سطح سواد سلامت، با آموزش به مردمه. و من فکر میکنم که مجموع جامعه پزشکی روز دنیا، الان حالا طب سنتی رو بذاریم کنار، با همه پیشرفت‌هایی که داره میکنه، با همه توان و ظرفیت تولید شواهدی که داره صرف میکنه و این مسیر رو به خوبی و دقیق داره پیش میبره، اما از اون زل این مثلث که زل در دسترس ما بدون هزینه ما پیشگیرانه و مؤثر بر ارتقای سطح سلامت جامعه ما، خصوصا برای کودکان و نوجوانان و نسلهای بعدی ماست، به نوعی میشه گفت ما غفلت کردیم. یعنی سرمایه‌گذاری که ما در پژوهش با این نگاه و سرمایه‌گذاری که در درمان و دارو داریم انجام میدیم، با هزینه خیلی کمتر برای داشتن یک آینده خیلی بهتر میتونه در این ضلع مثلث اتفاق بیفته که حداقل در خیلی از کشورها و در کشور ما هم واقعا به شکل جدی به نظرم میاد که این موضوع مورد غفلت قرار گرفته و بالاخره با این هم‌آموزی‌ها باید تلاش بکنیم که این بخش وظیفه نظام سلامت رو تقویت بکنیم.
اهل صحبت‌های استاد محترم جناب آقای دکتر رضایی زاده رو شنیدیم، استاد طب ایرانی که بسیار مطالب مهمی رو اشاره داشتن. خب آقای رضا فیروزی از گلپایگان گزینه 4 رو گفتن، سلام عرض میکنیم و شب بخیر میگیم. از برازجان عزیز خیلی پیامک داشتیم امشب، خیلی ممنون از لطفتون، خسته نباشید میگم، مخصوصا به کادر درمان این شهر عزیز، استان بوشهر، استان خوزستان، شهر دزفول، انشالله که همه خوب و خوش و سلامت باشین. گزینه 4 رو گفتن آقای حجت خسروانی از برازجان و خانم مکی بهزادی از برازجان هم گزینه 3 رو گفتن. تا دقایق دیگر ببینیم که گزینه صحیح کدام است. خب از برازجان بریم بیرجن، سلام عرض کنیم خدمت استاد گرامی جناب آقای دکتر موسوی عزیز، سلام عرض میکنم در خدمتون هستیم.
عرض سلام و شب بخیر جناب دکتر، خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید، بفرمایید بالاخره کدوم گزینه صحیح هستش؟
خب جناب دکتر، والا گزینه به نحوی طرح شده بود که هر کسی به مبنای دانشی که بالاخره در زمینه سعادت داشته باشه میتونست همه اینا رو مطرح کنه نه. ولی خب درست‌ترین گزینه گزینه شماره 4 بود بالاخره که ما در مورد این کیس باید تمام گزینه‌های طرح شده رو مد نظر قرار بدیم و حتی یه سری بالاخره شعارهای دیگر هم مد نظر قرار بدیم. جناب دکتر من چقدر وقت دارم که توضیح در مورد کیس بدم؟
حدود 10 دقیقه در خدمتتون هست.
خب من بیشتر میخوام که این جنبه آموزشی داشته باشه. سال اول این که خب میدونی سعادت موضوع شایعی دیگه، حتی خود سعادت میگنی بالاخره در آقایون 8-10% و توی خانومات تا 15-20% شروع داره. این شعبان اولش با یه سعادت تیپیک میگرنی شروع شده، بیمار 15 سال پیش بالاخره سعادت میگرنی داشته و میگرنش داشته ادامه پیدا میکرده. خب قاعدتا طرح این میگرن برای بیمار یه طرح بالاخره تشخیص مناسب هست، بالاخره بیمار یک بیسی از سردرد رو داشته، اما اگه دقت کردین یه دلیلی داشته که این بیمار من انتظار داریم که میگرن یه سردرد مزمن دوره‌ای و تکرار شونده باشه، یعنی بیمار همون اون مدلی که اون اول بوده، درمان چند با سردرد بگیره یک 4 ساعت تا 72 ساعت طول بشه ولی خوب بشه. ولی الان این چیزی که الان داریم این دیگه صرفاً ممکنه جزئی، یعنی ممکن نه حتما یه روزی از میگرن رو داره ولی دیگه یک سردرد میگرن خالص نیست. ما در حال حاضر با یک سردرد مزمن روزانه برخورد داریم، سردردی که بیشتر از 15 روز در ماه ما رو درگیر خودش داره میکنه و بیشتر چند ماه هم هست این سردرد ادامه داره. ببینید گفته میشه که سردردهای مزمن روزانه چندین علت همزمان براش وجود داره، ولی معمولا همیشه یکی از این علت ها مهمتر از همه این سردرد میگرنه، یعنی میگیم میگرن بلاویه، میگرن این بلاویه چند تا تشخیص دیگه همزمان که کیس رو پیچیده میکنه و عملا درمانش رو خیلی سخت میکنه. یه سوال من بپرسم، خب کیس سختی بود از نظر سردرد، اما سوال اینجایی که واقعا اینجور کیس ها رو ما زیاد میبینیم تو درمانگاه یا کم؟ واقعیتی که قسمت عمده ای از مریضای ما که به ما مراجعه میکنن اگه دقت کرده باشین شعال مشابه این دارن، یعنی بیماری که میگه من هر روز سردردم، تو خواب سردرد میشم، چند بار دیگه دکتر رفتم، چند بار امارایی گرفتم. یعنی درست کیسی پیچیده بود ولی ناشایع نیست، بسیار هم شایعه. خیلی اوقات ما تو تشخیص ها میاییم تشخیصی در زن میگیم آره آره این داره درست میگه، این تهوع داره، استفراغ داره، دل میزنه، میگرن، دارو میذاریم، والپرات میذاریم، بوتاکس میکنیم، خیلی کار میکنیم، این بیمارمون جواب نمیده. من دوباره تاکید میکنم ما با یک سردرد مزمن روزانه روبرو هستیم. در این سردرد ها معمولا چندین علت همزمان وجود دارند. باید پزشک موفق میشه که بتونه حتما تشخیص های افتراقی مختلف و تو ذهنش که همراه با این هست مد نظر قرار بدیم. از کجا بدونیم که خوب احتمالا تشخیص های دیگه وجود داره؟ اول اینکه من سوال دارم یه میگرن تیپیک شب که میخوابه بیمار سردرداش بهتر باشه، چه دلیلی وجود داره بیمار ما شب تا صبح سردرد بشه؟ اینکه ما انتظار می بود که میگرن وقتی استراحت میکنه اتاق و تاریش میکنه بهتر بشه ولی این شب داره سردرد میشه، این یه علامت سوال مهمه. و برای من که دارم درمان میکنم. انتظار دارم که میگرن هر روز نباشه، یه فواصلی در طی روزها از میگرن سیمتوم فری باشه، ولی این بیمار سرزداش به صورت مزمن روزانه اومده اتفاق افتاده. چه دلیلی وجود داره؟ سوالی که تو ذهن ما داره شکل میگیره، چه دلیلی وجود داره که بیمار اختلال خواب داره؟ اصلا این بیمار یه آدم عادی 46 ساله چرا باید در تمام طول روز خسته باشه، کسل باشه، بی‌حوصله باشه؟ آیا بین دردهای مزمنی که داره و سردرداش ممکنه ارتباط وجود داشته باشه؟ آیا بین خود اون بی ام آیش و این سردرداش ممکنه ارتباط وجود داشته باشه؟ ببینید اینا همه این چیزهایی هست که شما رو میبره به سمت که تشخیصهای دیگه هم مطرح کنیم. خب نکات مثبت شده نظر بگیریم. بیمار سابقه میگرن داره، به نظر میاد خستگی، کسالت، بی‌حوصلگی داره، یعنی درجاتی از افسردگی رو داره، دردهای مزمن داره، یعنی ممکنه که گردن درد و دردهای دیسکوپاتی داشته باشه، مصرف مزمن مسکن داره، وزنش بالای، احتمال آپنه اسلادی خواب داره، شبا سردردش بیشتره، یعنی که ممکن افزایش آی سی پی بیمار همراه بایش داشته باشه، و بالاخره سردردی که شبانه وجود داره بالاخره حتما باید بررسی بشه. پس تمام این تشخیصایی که گفتیم مد نظر باید بیمار خرابیه، و با تاکید میکنم که ما هیچ وقت نیاییم تک علتی بیاییم به موضوع نگاه کنیم که قطعا بیمار همچنان که پیش بقیه رفته درمان نشده پیش ما هم درمان نخواهد شد. متاسفانه مکرر میبینیم بیمار مراجعه میکنه میگن خب چی قبلا این که میگیره نه چی قبلا گرفتی، مثلا داشته والپرات ایرانی مصرف کنه، خب از این بعد والپرات خارجی مصرف کنه، اتفاق خاصی نمیفته. خیلی مهمه که به علتهای مختلف مد داشته باشیم. خب ما همیشه تو ذهنمون هست بیماری که شب سردرد میشه و با دراز کشیدن سردردش بیشتر میشه به فکر افزایش آی سی پی باید باشیم. بالاخره بیمار سردردهای افزایش آی سی پی معمولا خیلی سردردهای شدیدی نیستن، اوایلش با سردردهای خفیف تا متوسطی هستن که کم کم وزوز گوش، دوبینی، بینا اضافه میشه و کم کم بیمار به این فکر میفته که موضوع جدیه. پس تو این بیمار ما وقتی یه سردرد شدیدی که همش نیاز به مصرف مسکن داره، یه مقداری دیگه از این که من بگم صرف افزایش آی سی پی دارم همش افزایش آی سی پی داره خارج میشه. ببینید بیمار ما در طول روزم سردرد، یعنی من نمیتونستم بگم این صرفا افزایش آی سی پیه، افزایش آی سی پی هم براش مطرح میشه ولی بلاوه علت دیگه. شعال میگرن داره ولی میگرن به تنهایی نیست، سعال افسردگی و اینا داره ولی احتمالا سردهایی که ناشی از سردهای تنشنی هستن معمولا سردهای خفیف تا متوسطی هستن. بیمارهای سردهای تنشنی بیشتر نگرانن، به بیمارستان مراجعه میکنن که به پزشک مراجعه میکنن ببینن خیالشون راحت بشه که سردهشون چیزی جدی نیست، معمولا نیاز به مصرف مسکن ندارن، معمولا مسکن مصرف نمیکنن، معمولا در کار روزانه بیمار تداخل ایجاد نمیشه. اما این بیمار نه، بیمار تداخل داره ایجاد میکنه با زندگیش، خواب داره بیدارش میکنه، بیمار رو مستعصل داره میکنه، این یه سردرد تنشن ساده نیست ولی میتونه یه مجموعی از سردرد علت ها باشه که تنشن هم یه جزی ازش باشه.
بعد از نظر درمان و تشخیصی چون ما یک دقیقه بیشتر وقت نداریم، ممنونم اگه سعی
کنیم. یعنی با توجه به اینکه تو خواب هم هست و ما همیشه تو ذهنمون هست که بیمار در توی خواب وقتی سردرد میشه ضایعات فضاگی هم مد نظر بگیریم، اما یه اگر دوستان یه مقداری سرچ بکنن بین آپنه انسدادی خواب و سردردهای میگرنی و تشدید ارتباط بسیار زیادی وجود داره. آپنه انسدادی خواب شروع بالایی داره، یعنی به طور متوسط 22% در جامعه معمولاً تا یک سوم جامعه آپنه انسدادی خواب دارد. این شهرحال وقتی معیار استاپ بنگش کامل، یعنی فشار خونش بالای خستگی داره، بیمار اختلال خواب داره و بیمارش بالای بخش آپنه انسدادی خواب مطرح میشه، این ما باید تشخیصی بیمار با توجه به اینکه سردرد شبانه داره امارای حتما باید بگیریم. شهرحال میگرن داره، درمان مزمن میگرن لازمه، درمان تنشن هم لازمه، حتما در کنار اینا باید به فکر افزایش آی سی پی که این افزایش آی سی پی با دیدن تای چشم تشخیص داده میشه و ممکنه خودش به صورت اولیه باشه یا ثانویه به آپنه انسدادی خواب ایجاد شده باشه. بیمار آپنه انسدادی خواب به علت افزایش پی سی او تو افزایش آی سی پی پیدا میکنه و برایش باید تست پلیسومنوگرافی انجام بشه. اگر ما هر کدوم از این موارد رو بتونیم در کنار هم به فکر درمان اینا باشیم قطعا معمولاً بیمارا درمان میشن و قسمت عمده علائمشون کاهش پیدا میکنه. اما یه نکته باز من خوبه که مد نظر قرار بدیم، این موضوع هم که میگم بسیار شایع، خیلی از بیمارای ما سردردهای ناشی از مفاصل سرویکال گردنشون دارن. بیمار سرشو پایین میگیره درداش بیشتر میشه، بالشت زیر سرشو بلند میذاره صبح چون نفسش تنگه، بالشت رو بلند میذاره.